در صبحانه با خبر امروز. شکایت اوکراین به دادگاه لاهه و سرباز زدن روسیه از حضور در دیوان بین‌المللی دادگستری. همزمان مسکو برای توقف فوری جنگ سه شرط اعلام کرد. از امدادگران اوکراینی که حالا خود محتاج کمکند تا پناهجویان پیشینی که به کمک مردم اوکراین میشتابند. نگاهی به یک زاویه انسانی و متفاوت از تازه ترین نبرد اروپا. ابهام درباره تأثیر سخنان سرگئی لاوروف بر آینده برجام. سفیر روسیه در تهران با متهم کردن تلویحی رادیو فردا موضوع را سوء تفاهم توصیف کرد. و همزمان با 8 مارس روز بین‌المللی زن، نگاهی به ادامه زن‌کشی و برخورد جامعه مرد سالار ایران با آن. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 17 اسفند 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در فراک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. خب، با پیشروی ارتش روسیه به سمت کیف، شهرهای اطراف پایتخت اوکراین زیر آتش شدید این نیروها قرار گرفتند. همزمان نمایندگان دو کشور برای بار سوم در بلاروس با هم دیدار کردند. در همین حال سخنگوی کرملین برای توقف فوری جنگ سه شرط اعلام کرده: پذیرفتن کریمه به عنوان بخشی از روسیه و به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک به عنوان جمهوری‌های مستقل. مهمترین شرط اما در این بین تغییر قانون اساسی اوکراین و تضمین نپیوستن این کشور به پیمان ناتو است. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین خواستار تحریم نفتی مسکو شده. گفته شده وزرای خارجه دو کشور توافق کردند که پنج شنبه در آنتالیا دیدار و گفتگو کنند. اما آیا دولت کیف حاضر به پذیرفتن شروط مسکو برای ممانعت از ادامه خشونت‌ها خواهد شد؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
دو روز است که مردم ایرپین در 24 کیلومتری کیف پایتخت منتظر فرصتند تا خودشان را از زیر موشکباران نیروهای روسیه به منطقه امن برسانند. با پای پیاده مجبورند از هر مسیری عبور کنند. عده زیادی این میان کشته و زخمی شدند. وضعیت شهرهای دیگر اطراف پایتخت هم چندان بهتر نیست. روسیه به شدت این شهرها را زیر آتش خود گرفته. مسکو با تعیین مسیرهای امن برای خروج غیر نظامیان اوکراینی موافقت کرده. هرچند اوکراین میگوید تمام مسیرها یا به روسیه میرسند و یا به متحدش بلاروس. اقدامی که رئیس جمهوری اوکراین آن را غیر اخلاقی خوانده. ولادیمیر زلنسکی همچنان از غرب درخواست اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان اوکراین و یا ارسال هواپیما به این کشور را دارد. او همچنین خواستار تحریم‌های جدید علیه صادرات نفت روسیه و همینطور ارسال کالا به این کشور شده. همزمان نمایندگان دو کشور برای بار سوم در بلاروس با هم دیدار و گفتگو کردند. تمرکز مذاکرات بر تخلیه غیر نظامیان بوده. وزیر خارجه ترکیه هم گفته تا چند روز دیگر وزرای خارجه روسیه و اوکراین در این کشور با هم دیدار خواهند کرد. اوکراین به شدت به دنبال راهی برای متوقف کردن تهاجم روسیه است. اینجا دادگاه بین المللی لاهه در هلند، دادگاهی که کیف از مسکو به آن شکایت کرده، به اتهام تهاجم به یک کشور مستقل و کشتار غیر نظامیان. شاکی آمده اما خوانده غایب است.
این حقیقت که صندلی‌های روسیه خالی هستند خودش گویای همه چیزه. اونها در این دادگاه قانونی حاضر نشدند چون در کشور من سرگرم اداری جنگی خشونتبار هستند.
مسکو این دادگاه را تحریم و کیف را به نسل کشی متهم کرده. کشتار 14,000 روستبار در شرق اوکراین، اتهامی که دولت این کشور همواره رد کرده. روسیه اما دفاع از ساکنان روستبار شرق اوکراین را علت حمله‌اش به این کشور عنوان کرده. نماینده اوکراین در دادگاه لاهه از روسیه خواست که سلاح را زمین بگذارد و برای اتهام نسل کشی که به کیف وارد می کند مدرک ارائه کند. به همین دادگاه که اوکراین می گوید رأیش را قبول دارد. سخنگوی کرملین در گفتگوی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته روسیه سه شرط دارد که اگر اوکراین قبول کند جنگ می تواند هر لحظه متوقف شود. اوکراین باید کریمه را به عنوان بخشی از روسیه و دونسک و لوهانسک را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت بشناسد. مهمتر آن که با تغییر قانون اساسی خود ورود به هر پیمانی از جمله پیمان ناتو را رد کند. دیمیتری پسکوف تأکید کرده که روسیه به دنبال ادعای اراضی بیشتر در مورد اوکراین نیست. شروطی که به نظر نمی رسد اوکراین آنها را بپذیرد. ارتش و مردم همچنان در برابر تهاجم روسیه مقاومت می کنند. مقاومتی که شاید مسکو آن را پیش بینی نکرده بود. این خوشحالی مردم از سرنگونی هواپیمای روسیه بر فراز آسمان خارکیف. عزم جزم اوکراینی ها برای دفاع از کشورشان یک طرف، هر روز هم عده بیشتری از داوطلبان خارجی برای دفاع از این کشور به نیروهای اوکراین می پیوندند. جنگ جویانی از آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی. میگویند دموکراسی ارزشمند است و با تجاوز میجنگند. پناهجویان اوکراینی دسته دسته به مرزهای کشورهای همسایه میرسند. سازمان ملل میگوید تعدادشان حالا به بیش از 1,700,000 نفر رسیده. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده که در صورت ادامه جنگ این تعداد ممکن است به 5,000,000 نفر هم برسد. اینجا مرز لهستان. هوا به شدت سرد است، اما این پناهجویان میگویند میهمان نوازی لهستانی ها دلگرمشان کرده.
اینجا احساس امنیت میکنم. مردم لهستان خیلی مهمون نوازن. ازشون واقعا ممنونیم. خیلی مهربونن. به همون این پتوهارم دادن.
آوارگی از تهاجمی آنقدر خشونتبار که حالا بسیاری از اوکراینی ها رسیدن به این چادر سرد و این پتو را هم غنیمت می شمارند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، نمایندگان دو کشور اوکراین و روسیه روز گذشته برای بار سوم در بلاروس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شروط سگانه ای مطرح کرده روسیه برای توقف فوری جنگ. آیا از طرف کیف پذیرفتنی هستند این شروط یا برخی از اونها؟
با سلام، اجازه بدید خیلی کوتاه بگم که روسیه یک بخشی از حرفایی که قبلا مطرح کرده داره تکرار میکنه و اون این هستش که اوکراین در واقع کریمه رو به عنوان جزی از خاک روسیه به رسمیت بشناسه، علاوه بر اون دو منطقه دونتسک و لوهانسک رو به عنوان جمهوری مستقل به رسمیت بشناسه و بعد از این در قانون اساسی خودش طوری تغییر ایجاد بکنه که با هیچ کشوری وارد ائتلاف نشه و البته خواستن این که به ناتو نپیونده خود به خود در این تغییر قانون اساسی لحاظ خواهد شد. طبیعی هستش که هم روسیه حق نداره از یک دولت مستقل دموکراتیک یک چنین خواسته‌ای رو بخواد و همین که اوکراین بعید استش که تن در بده به یک چنین خواسته‌هایی. بخش‌های اشغال شده در 1994 و بخش‌هایی که حالا توسط روسیه به عنوان جمهوری مستقل شناخته شدن جزی از خاک اوکراین بودن و هستن. حالا اگه اوکراین نمیتونه کریمه رو پس بگیره دلیلی نداره که اون رو به رسمیت بشناسه. در واقع روسیه میخواد این شناسایی رو بگیره که مسئول بمونه از هر گونه تعقیب بین‌المللی در آینده و بتونه بگه که با توافقی که ما کردیم تحریم ها دیگه موضوعیت نداره و غیره. من شخصا بعید میدونم که به این ترکیبی که روسیه خواهان اون است اوکراین تن در بده. احتمال داره با سکوت یا با عدم اقدام نظامی همونطور که تا به حال بوده، یعنی در طول 8 سالی که از اشغال کریمه میگذره روس اوکراین وارد جنگ نظامی با روسیه نشده. این وضعیت میتونست ادامه پیدا بکنه اما نکرده. بعید نیست که اوکراین تا این حد بخواد باقی بمونه بی حرکت، اما اون تغییرات خارج از توانایی یک ملت هستش.
و دیگر اینکه آقای روشندل، در دادگاه لاهه داره بررسی میشه موضوع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، چالش هایی هم هست بین این دو کشور بر سر لفظ نسل کشی. چه ابعادی داره بررسی این پرونده در لاهه و سرانجامش به نظرتون چه تأثیراتی بر این مناقشه خواهد گذاشت؟
ببینید، بین نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از لحاظ حقوقی تعریفش متفاوت هست. در حال حاضر با توجه به اینکه دادگاه لاهه از قبل قرار بود که روزهای 7 و 8 مارس تشکیل جلسه بده و به این پرونده رسیدگی بکنه، معمولا رسیدگی به پرونده های این چنانی خیلی طولانی هست، برای که بایستی در محل رسیدگی بشه و علائم اون ثبت بشه، در حالی که در شرایط جنگی چنین چیزی امکان نداره. در حال حاضر فقط فشار اوکراین این استش که دادگاه لاهه این رو به اصطلاح به نوعی رسیدگی بکنه که جلوی گسترش اینا گرفته بشه و یک رأی بده نسبت به پایان تهاجم نظامی روسا به غیر نظامیان در اوکراین. متاسفانه روسیه اعلام کرد که اصلا شرکت نخواهد کرد، بنابراین طرف روسی شرکت نخواهد داشت. با وجود بر این، دادگاه میتونه بدون حضور روسیه به پرونده رسیدگی بکنه و حتی به اصطلاح اون رو مرحله رأی برسونه، ولی مشکل است که بگیم که اگرچه رأی قابلیت اجرایی داره، ولی در این حال کشورها معمولا راههای پیدا میکنن که از اجرای اون خودداری بکنه.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل. خب، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تا کنون باعث آواره شدن نزدیک به 2 میلیون تن شده و این شمار رو به افزایش است. این وضعیت به خصوص برای اوکراینی هایی که ساکن کشور خودشان نیستند منجر به فشارهای روانی سنگینی شده. پیشتر گروهی از این افراد برای کمک به مناطق بحران زده به سایر کشورها سفر می کردند. اکنون اما کشور خودشان به کمک اضطراری نیاز دارد. ایلیا جزایری در گزارشی نگاهی داشته به شرایط جدیدی که جنگ اوکراین در اروپا به وجود آورد و تأثیراتی که بر اوکراینی های مقیم دیگر کشورها گذاشت.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ویرانی گسترده و علاوه بر تلفات نظامی آوارگی صدها هزار نفر. نخستین ایستگاه کشورهای همسایه از جمله لهستان.
تعداد پناهجویان در حال بیشتر شدنه. الان این تعداد رو که میبینید گاهی چند برابر و گاهی کمتر هستن، اما ورودشون به اینجا بدون توقف ادامه داره.
در این میان برخی دردها میان شهروندان حتی از قاره‌های مختلف مشترک شد. انس و آنا، زوج ساکن آلمان. انس از اینجا آمده، سوریه جنگ زده و اکنون به آلمان پناه برده و در این کشور با آنای اوکراینی آشنا شد و ازدواج کرد، در حالی که تاکنون این انس بود که به خاطر جنگ در کشورش نگران وضعیت و خانوادهش بود. اکنون آنا هم همدردش شده. به گفته آنها دشمنشان یکیست، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه.
دشمن ما یکیه، پوتین. از بشار اسد حمایت و سوریه رو بمباران کرد، همین کار رو الان داره با اوکراین میکنه. دوست ندارم احساسی رو که مردم اینجا دارن رو بار دیگه تجربه کنم. ما در سوریه خیلی رنج کشیدیم، الان هم توی اروپا اوضاع واقعا بده. فکر نمی کردم بار دیگه آواره‌ها و پناهجوها رو توی قطارها و ایستگاه‌ها ببینم. همون تجربه‌ای که ما سال 2015 بعد از رسیدنمون به اروپا داشتیم بار دیگه داره تکرار میشه.
انس اکنون تلاش می کند علاوه بر کمک به همسرش به پناهجویان اوکراینی در اروپا که به دنبال سرپناه هستند هم کمک کند.
برحال باید قوی باشیم و به مردم کمک کنیم. شاید کسایی باشن که بخوان خودشون رو به اردوگاه‌ها برسونن. من باهاشون صحبت میکنم چون همدردیم. ما کشورهامون رو رها کردیم، اوکراین و سوریه.
Wir haben die gleichen Schmerzen. Wir haben beide jetzt die Ukraine und Syrien, die Heimatländer verlassen.
آنا اکنون در ترس و دلهوره به سر میبرد، نگران کشور و خانواده تحت جنگش، به ویژه با پیگیری اخبار که تلفات انسانی را در اوکراین گزارش میکند و برای مقاومت روانی در این شرایط انس که تجربه مشابهی دارد به او کمک میکند.
من از تجربهش میپرسم، وضعیت سختیه، در این باره تجربهش رو در اختیارم قرار میده و کمک میکنه تا بتونم فکرم رو مدیریت کنم یا اینکه هر لحظه به ماجرا فکر نکنم. در این شرایط خیلی سخت زندگی طبیعی داشته باشی.
تصاویری که در ماه‌های گذشته رسانه‌ها مخابره کردند، عراقی‌هایی که برای فرار از شرایط بد معیشتی و ناامنی کشورشان را رها کرده و تلاش کردند خود را به اروپا برسانند، بسیاری از آنها به مقصد نرسیده و مجبور شدند بازگردند. و این ساشا است، چشم پزشک اوکراینی که برای کمک به مردم بحران زده به عراق آمده. اما او اکنون نگران اخبار کشور جنگ زده اش را دنبال می کند، در حالی که وقتی می خواست به عراق سفر کند خانواده اش نگرانش بودند.
نمیدونم، احساس دوگانه ای دارم. از یه طرف از ته دل میخوام برگردم اوکراین، از طرف دیگه به بچه‌ام فکر میکنم. خانواده‌ام الان خوشحالن که من اینجام. ماجرا خنده داره. وقتی میخواستم بیام گریه میکردن و میگفتن به عراق نرو، اونجا خطرناکه. اما الان احساس میکنیم که عراق و کردستان امن‌تر از اوکراینه.
و تجمع شهروندان اوکراینی نگران کشورشان روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، مردمانی خواستار پایان جنگ در کشورشان و نگران خانواده و دوستانشان. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سخنان وزیر خارجه روسیه در مورد گره زدن تحریم‌های آمریکا علیه مسکو با پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به ابهامات مربوط به آینده برجام دامن زده. سرگئی لاوروف خواستار دریافت تضمین آمریکا برای ادامه روابط تجاری و نظامی کشورش با جمهوری اسلامی، البته در صورت احیای توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌های ایران شده بود. موضوعی که نه تنها با مخالفت غرب روبرو شد، بلکه باعث سردرگمی و حتی نارضایتی مقام‌های ایرانی هم شده. سفیر روسیه در تهران اما گفته که در مورد تضمین‌های برجامی سوء تفاهم شده و مقصر را هم رسانه‌هایی همچون رادیو فردا دانسته. همه اینها در حالی است که جنگ اوکراین بر روز اول نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم سایه افکنده بود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد 231 نقض کردند و بر تعهدات خود اصلا پایبند نبودند. در این راستا یک سوالی به وجود اومد، آیا میشه به آمریکا اعتماد داشت؟
لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران این سوال را حدود دو ماه پیش مطرح کرد. اما بعد از صحبت های سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد درخواست ضمانت کتبی از آمریکا برای شرایط پس از توافق هسته‌ای، حالا ممکن است همین سوال در ذهن خیلی‌ها در تهران مطرح شود.
از وزارت امور خارجه سوال کنید، آیا ما از موضع روسیه راضی هستیم یا راضی نیستیم؟
اما آقای سفیر که ظاهراً یکی از شنوندگان رادیو فرداست، گفته سوء تفاهمی در این مورد پیش آمده و مردم ایران نباید به رادیوهای بیگانه از جمله رادیو فردا گوش کنند. احتمالاً خودش خبر را از رادیو فردا شنیده است. خیلی هم عجیب نیست، چرا که مقام های ایران هم گفتن خبر را از رسانه ها شنیدند.
اظهارات آقای لاوروف رو هم ما هم در رسانه ها دیدیم و در رسانه ها شنیدیم. آنچه که گفته شده منتظر هستیم که از مجاری دیپلماتیک جزئیات اون رو بشنویم. آنچه که روشن هست گفتگوها در وین در مسیر خودش در حال پیگیری هست.
سرگئی لاوروف اینجا در دیدار با روسان قزاقبایوف وزیر خارجه قرقیزستان در مسکو جلوی دوربین خبرنگاران گفت:
از همکاران آمریکاییمان می‌خواهیم که دست کم در سطح وزیر خارجه به ما ضمانت کتبی بدهند که روند تحریم‌های جاری که واشنگتن به راه انداخته به هیچ نحوی بر حتم ما برای تجارت کامل و آزاد و همکاری اقتصادی و نظامی با ایران اثر نخواهد گذاشت.
بودیت اوشیملیت ناشی پراوا по свободному, полноценному торгово-экономическому, инвестиционному взаимодействию, военно-техническому взаимодействию с Исламской Республикой Иран.
سفیر روسیه در تهران گفته توضیحات لازم را از طریق منابع دیپلماتیک رسماً به طرف ایرانی خواهیم داد. ظاهراً هنوز توضیحات به دست مقام‌های ایرانی نرسیده، چرا که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون نام بردن از روسیه در توییتر نوشته: کنش‌های مثبت و منفی کشورهای حاضر در مذاکرات وین که با هدف تأمین منافع انجام می‌شود قابل درک است. تنها عامل مؤثر بر تعامل ما با چهار به علاوه یک نیز تأمین منافع مردم ایران است. ارزیابی مؤلفه‌های جدید مؤثر بر مذاکرات و اتخاذ ابتکارات مذاکراتی برای سرعت دادن به حصول نتیجه را در دستور کار داریم. احتمالاً اشاره به مذاکرات ایران با روسیه در مورد صحبت‌های آقای لاوروف در روزهای آتی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درخواست روسیه برای دریافت ضمانت کتبی در مورد ادامه روابط تجاری مسکو و تهران در صورت احیای برجام را رد کرده و گفته درخواست بی ربطی است. فرانسه هم این خواسته روسیه را باج‌خواهی توصیف کرده. از طرفی به گفته مقام‌های ایران هنوز موارد حل نشده بر سر احیای برجام هرچند به تعداد انگشت شمار باقی مانده است. اما به هر حال آنچه مشخص است این که آینده توافق هسته‌ای بار دیگر در حاله از ابهام قرار گرفته. رافائل گروسی هم بعد از بازگشت از ایران در فرودگاه باز تاکید کرد در صورت عدم توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران هیچ توافق هسته‌ای صورت نخواهد گرفت و آژانس منتظر دریافت مدارک و توضیحات از طرف ایرانی است. آقای گروسی دیروز در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت کرد، اما ظاهراً خبری از مذاکره درباره پرونده هسته ایران از این نشست بیرون نیامده و تمام تمرکز بر جنگ اوکراین و خطرات احتمالی مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور در جنگ بوده، جنگی که تمام تمرکز دولت روسیه را هم به خود اختصاص داده و شاید مذاکرات هسته‌ای ایران را به انتهای فهرست کاری این روزهای آنها فرستاده باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب در روزهای اخیر مطالبی منتشر شده پیرامون یک تحلیلگر بریتانیایی یهودی تبار با نام کاترین پرس چکدم که گفته میشد به دین اسلام گرویده، چندین بار به ایران سفر کرده، در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی مطلب منتشر کرده و با برخی مقامات هم روابطی داشته. در برخی رسانه‌ها و به خصوص در فضای مجازی عنوان شده که خانم چکدم با سرویس‌های امنیتی اسرائیل هم در ارتباط بوده. اما کاترین چکدم که هست؟ گفتگو می‌کنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، از کجا اومد خانم شکدم و چه شد که جنجالی شد مسئله ایشون؟
نام خانم شکدم بعد از مطلبی که در تایمز اسرائیل منتشر شد مطرح شد به عنوان فردی که در وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطالبی را نوشته و همینطور با رسانه‌های جمهوری اسلامی همکاری داشته. بعد از انتشار این مطلب عملاً کانال‌های تلگرامی داخلی هم وارد موضوع شدن و خبرهای متعددی از او با شاخ و برگ‌های مختلف منتشر شد که برخی از اونها هم منبع مشخصی نداره. خبرگزاری‌های اصولگرا، از جمله خبرگزاری تسنیم، مطالبی که درباره خانم شکدم منتشر شد را به نزدیکان محمود احمدی نژاد نسبت می‌دادن و برحال چون اسم کمیل خجسته، پسر حسن خجسته، برادر همسر رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود و قبلا آقای احمدی نژاد آقای خجسته رو به نوعی به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده بود، به همین دلیل رسانه‌های اصولگرا انتشار این مطالب رو به نزدیکان آقای احمدی نژاد نسبت میدادن. از سوی دیگه برخی هم این مطالب را به نزدیکان سعید محمد نسبت میدادن، چون به هر حال مطالب علیه یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران هم منتشر شده بود که در انتخابات ریاست جمهوری علیه سعید محمد به هر حال وارد صحنه شده بود. خبرگزاری تسنیم به نوعی مطالبی که خانم شکدم بیان کرده بود یا به نقل از اون منتشر شده بود را به دلیل درخواست های اقتصادی او دونسته بود که مفهومش این میشه که او به هر حال توقع داشته که از طرف جمهوری اسلامی ساپورت مالی بشه و اکنون که ساپورت مالی نشده این مطالب را علیه جمهوری اسلامی بیان میکنه. اما به هر حال هنوز هیچ روایت دقیقی از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل یا نهادهای داخلی جمهوری اسلامی منتشر نشده که مشخص بشه که به هر حال جزئیات دقیق این ماجرا چه بوده.
آقای مهرابی، همونطور که شما هم اشاره کردیم واکنش ها در داخل گسترده بوده به این مسئله، چه از سوی خبرگزاری ها چه از سوی افراد. چه ابعاد روانی و امنیتی پیدا کرده موضوع خانم شکدم؟
به هر حال بخشی از مطالبی که مطرح شده تکسیب هاست، یعنی به طور مثال خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که او کلن 5 بار به ایران سفر کرده و 18 روز در ایران بوده. اما از اون طرف نادر طالبزاده که به هر حال به نوعی متهم شده بود که از افرادی بوده که این خانم را به نهادها یا رسانه‌های ایران معرفی کرده بود، گفته بود که در توضیحی که داده گفته او آزادانه در ایران زندگی می‌کرده. به هر حال درباره توضیحاتی هم که داده شده تناقض وجود داره. مشخص نیست که او تا چه حد دسترسی امنیتی داشته و به هر حال اطلاعاتی که در این مدت گرفته تا چه حد اطلاعات امنیتی بوده، ولی همین مطرح شدن این موضوع به هر حال یک فضای روانی و امنیتی رو در داخل ایران درست می‌کنه، چون که نهادهای مانند سپاه پاسداران یا مجموعه‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی تحت این اتهام قرار میگیرن که نفوذی بود داشتن و یک فرد تونسته به راحتی به داخل اونها نفوذ بکنه و به هر حال بحث‌های سیاسی رو در ایران دامن میزنه. از سوی دیگه این موضوع باعث یک سری درگیری‌های داخلی در سپاه پاسداران شده و به نوعی فرصتی برای تسویه حساب‌های داخلی را فراهم میکنه. از جهت دیگه این رسانه هایی که به نوعی در خارج از کشور مانند پرستیوی یا رسانه های مشابه که با اتباع خارجی یا به خصوص اتباع اروپایی که به نوعی حامی جمهوری اسلامی هستن مصاحبه میکنن یا برنامه های مشترکی دارن، در داخل کشور بیشتر زیر سوال میرن، چون به هر حال قبلا هم نسبت به فعالیت های این رسانه ها یا افرادی مانند آقای طالبزاده که به هر حال افراد حامی جمهوری اسلامی را از کشور مختلف به ایران میارن ابهاماتی وجود داشته، الان باعث میشه که به هر حال این ابهامات درباره اونها بیشتر بشه و حملات به اونها بیشتر بشه.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. در طول یک سال گذشته گزارش های تکان دهنده ای از قتل با انگیزه های معروف به ناموسی در ایران منتشر شد. تازه ترینشان بریدن سر دختر 17 ساله به دست همسرش در اهواز بود. قتل های ناموسی بیشتر در جوامع سنتی با فرهنگ مرد سالار رخ می دهند، جوامعی که در آنها زن ناموس و حتی گاهی مایملک مرد محسوب می شود. مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران هم عموماً محارم زنان هستند که در لوای قانون و به نام حفظ غیرت دست به زنکشی می زنند. همزمان با روز جهانی زن، رویا ملکی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به ریشه های قتل هایی که ناموسی خوانده می شوند. لازم ذکر است که بخش هایی از این گزارش ممکن است برای عده‌ای آزاردهنده باشد.
چه کسی می داند روزانه چند زن در ایران به دست مردان خانه خلاص می شوند؟ به این عکس نگاه کنید. نامش روميناست. 13 ساله بود که به خاطر فرار از خانه در خواب با داس به دست پدرش کشته شد. به این چشم ها نگاه کنید. ریحانه 22 سال داشت که با ضربات میله آهنی به دست پدرش کشته شد. جرمش دیر آمدن به خانه بود. این یکی عکسی از فاطمه برهی است، دختری 19 ساله که شوهرش سرش را برید، آن هم به جرم فرار از خانه و ازدواج اجباری. این لبخند را به خاطر بسپارید. مونا 17 سال داشت که شوهرش سرش را گوش تا گوش برید و در خیابان چرخاند. جرم او هم کودک همسری بود و فرار از خانه. اینها نمونه ای از کشتار زنان است زیر نام ناموس.
ما رفتیم دیدیم که این دوست رو برداشته موی دختر رو از تا بریده پیچونده به دسته اون دوست اینطوری نگه داشته. میگه ببین نگاه کنید خیلیت ها، من تونستم بچه ما بکشم، از پشت تونستم بچه ما بکشم.
دوست چاقو و تبر در دست محارمی که در پناه قانون به نام غیرت آنچه را بی آبرویی و خطای ناموسی میخوانند با خون میشویند و زیر خاک دفن میکنند.
به اسم غیرت تمام دیگه باید چند وقت دیگه کفن بپوشیم.
اگر به ریشه واژه ناموس یا غیرت به خصوص مورد زنان برگردیم، میتونیم اونو ربط بدیم به این حس مالکیتی که در مردان وجود داره به زنان به عنوان یک ابژه جنسی و یا یک فرد غیر اجتماعی که از خودش اراده نداره و در مالکیت در حقیقت مرد هست. حالا در ابتدا پدر و برادرش و بعدها وقتی که ازدواج میکنه در رابطه با شوهر و فرزند پسرش، یعنی اونها در واقع خودشون رو مالک اون چیزی رو میدونن که از نظر اونها بسیار ارزشمنده، یعنی بدن زن، و خود زن در واقع ازش سلب مالکیت میشه به این ترتیب، برای اینکه این بدن متعلق به مرد دیگری است که تصمیم میگیره در مورد بدن زن.
لای این پتو در گوشه میدان کسایی اهواز بدن زنی پیچیده شده که سر ندارد. نامش مونا بود اما غزل صدایش میکردند.
فکرم 17 سالش بود که فرار کرده بود از دست همسرش، که بعدم پیداش میکنه همسرش و سرش رو میزنه. خیلی هم با افتخار ویدیو گرفته از سرش که دستش.
میشه گفت در نظام اخلاقی که درش ناموس و غیرت یه جایگاه والایی دارن و اینو فضیلت به شمار میرن، هر نوع در واقع پشت کردن به این ناموس پرستی و غیرت داشتن، یعنی عملی که منجر به این بشه که در حقیقت این ناموس و غیرت خدشه‌دار بشه و مرد در واقع آسیب ببینه، به عنوان خیانت به او تلقی میشه، برای اینکه این رابطه نابرابره و در این رابطه نابرابر یه نفر همه حقوق داره و یه نفر دیگه تابع است، ابژه است، یعنی زن در واقع تابع است. اون باید به خاطر اینکه مرد ناراحت نشه یا مرد در واقع رنج نکشه از اینکه زنی که دوستش داشته دیگر دوست نداره، همیشه باید به مردش وفادار بمونه و این به عنوان یک فضیلت و یک اصل در جامعه در واقع تلقی میشه.
غیرت واژه‌ای که مردان اجازه می‌دهد در پناهش زن کشی کنند.
غیرت کجا بود؟ غیرت اگه غیرت باشه خیلی ناموس خودش رو نمی‌برد.
ناموسی پس مرد داره چرا نم وقتی میرن خیانت میکنن به زن و نمی‌کشن؟
وقتی صحبت از قتل ناموسی میکنیم، یعنی که اون خشونت‌های ناموسی به جایی رسیدن که زن مجبور شده هنجار شکنی بکنه، اون هنجارهای ناموسی رو شکسته و حالا مرد یا مردان خانواده دیگه نمیتونن به اصطلاح تاب بیارن این هنجار شکنی ها رو، و برای اینکه جلوی این هنجار شکنی ها رو از طرف زنان بگیرن به صورت برنامه ریزی شده نقشه می کشن که چه کار بکنن که این زن رو سر به نیست بکنن یا جلوش رو بگیرن.
مردانی که نقشه می کشند تا عزیز کشی کنند یا عزیزانشان را به نام غیرت وادار به خودکشی.
بسیار از این خودسوزی ها و خودکشی ها، یا حتی ما در تحقیقی که در شبکه مردان علیه خشونت آموزی انجام دادیم مشخص شد که بسیار از این قرص خوردن ها قرص برنج یا اسید سرکشیدن ها اجبار خانواده بوده به دلایل ناموسی.
میخواسته این پدرش دخترش رو بکشه، حتی اون چی میگن مرگ موشی که چیز از عکس موشم روش کشیده پیش من نیست، من ازش گرفتم از دست آجنا. گفتم این چه کاریه؟ به زور میداده، میگفته که تو اینو بخور ولی با اون پسره فرار نکن.
مردانی که میکشند و خیالشان راحت است که هیچ قانونی در ایران یک مرد به اصطلاح با غیرت را بالای دار نمیبرد.
ماده 630 قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، مبحث تعزیرات از کتاب پنجم، این اونجا به صراحت به مرد اجازه میده که زنش رو بکشه. واژه قتل ناموسی رو نداریم ما در به طور مشخص، ولی قتل در فراش داریم، به اصطلاح عربی هست قتل در فراش، یعنی مردی که زن خودش رو ببینه با یک مرد، مردی که زن خودش رو ببینه با یک مرد دیگه میتونه اونا رو بکشه. این یک نقطه‌ای که در واقع تقویت میکنه و اجازه میده واژه ناموس و غیرت میاد دقیقا جای قاضی، پلیس، مأمور اجرای حکم رو میذاره یک مرد اینجا، یعنی ناموس مهمه و تو میتونی بکشی وقتی تو غیرت جریحه دار میشه.
غیرت هم خب بالاخره هست دیگه، خب آره منم اصلا خودم باشم دوستم اصلا یه سری اتفاق بیفته خب، ولی اینکه تو اصلا جون طرف رو بگیری خب شاید اوجش میشون اصلا باید چک حل شه.
این نشون میده که خشونت ناموسی بسیار بسیار در جامعه ایران گسترده است و این بحث به قدری درونی شده که اصلا مردها به خودشون این اجازه رو میدن که درباره بدن زن، سکسوالیته زن، روابط عاطفی و جنسی زن اونها خودشون رو تصمیم گیرنده بدونن و اگر زن از این موارد تعدی کرد یا به اصطلاح این هنجارهای ناموسی رو شکست، به هر حال مورد خشونت قرار بگیره، چه به وسیله یک حالا سیلی کشیده، چه حبس شدن توی خونه، چه با چاقو، داس یا موارد دیگه از شدیدترین خشونت‌های ناموسی که قتل ناموسیه.
وقتی یه پدر میبینه یه پدر دیگه سر بچهش رو زده به خاطر غیرت که مثلا آبرو و افتخارشه، وقتی مجازات نمیشه تازه افتخارم میکنه به کارش، یه پدر دیگه میگه اوکی منم برم سر دخترم.
تو داروهای دادسرا پر از این ماجره ها، دولت و قانون و دادگستری هم سرشون نمیشه. همین چند وقت پیش یکی سر خواهرش بریده بود الکل تو گلی رفته بود پاسگاه، بعد با کمال افتخار گفته بود کشتمش که آبرومو بخرم.
خب اعدامش کردن دیگه.
نه چه ادامی؟
این که میشه قانون جنگل؟
قانون جنگل نیست، قانون آدم های کلی نگاشون کنی ببینی اصلا آدم های من نیستن. بعضی هاشون خیلی هم قیافه مظلومی دارن. باور کن هیچ چیزی خطرناکتر از اعتقادات و سنت های غلطی نیست که تو ذهن آدم ها جا بیفته. اون وقت اگه بخوان آدم بکشن با خیال راحت میکشن، نه فقط برای خودشون دور و بریاشون قاتل نیستن بلکه قهرمانن.
قاتلان ناموسی می دانند که نه تنها مجازات و محاکمه که جدی در انتظارشان نیست، که در بسیاری از موارد هیچ خونخواهی حتی پرونده را پیگیری نمی کند.
خانواده ها اینجا میشن پیاده نظام حکومت در کنترل زنان. پیگیری نمیشه، برای که اگه پیگیری شد امکان کنترل فراهم میشه و توجه زیاد بهش داده نمیشه، برای اینکه نظام خودت نمیخواد، چون منفعت داره، سود داره میبره. از همون پیاده نظامش که میشن پسرهای خانواده، مردهای خانواده، پدرهای خانواده، که زنان دارن کنترل میکنن. همون کاری که حکومت میخواد توی نماز جمعه ها داره فریادش میزنه، پدرها و برادرها تو خونه به خوبی و به طرز بسیار خشنی انجامش میدن و به مرگ بسیاری از زنها منجر میشه.
انسان ها که مال کسی نیستن، شوهرشون صاحبشونه، پدرشون صاحبشونه، برادرشون صاحبشونه، کی باید این کارا رو درست کنه غیر از قانون و قانون گذار؟ کی باید بکنه؟ تو وقتی این طوره دیگه صاحب خون کسی هستن میکشن دیگه، تو عصبانی بشن اولین کاری که میکنن چاقو رو برمیدارن و بچه خودشون رو میکشن دیگه.
ساختار نظام حقوقی ایران، چه قوانین مدنی خانواده و چه قوانین کیفری، از یک طرف بازدارنده نیستن در رابطه با خطرهای ناموسی، از یک طرف خودشون تشویق میکنن. یعنی نقطه خیلی نادرستی بین نظام سنت و نظام فرهنگی و نظام حقوقی وجود داره که اینها یک همپوشانی با هم دارن و تقویت میکنن این اتفاقات.
آمار مشخصی از زنکشی ها در ایران در دست نیست، اما چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی فعال حقوق زنان از آمار 1200 مورد زنکشی با انگیزه های ناموسی در کل ایران طی 20 سال گذشته خبر داد.
به نظر من ریشه در سنت های غلط و اعتقادات غلط داره که متاسفانه قانون هم حمایتی نمی کنه از یعنی جلوگیری بکنه از این جنایت. حالت پیشگیرانه نداره قوانین، بیشتر سعی میکنن که سرپوش بذارن روی این اتفاقات.
به هر میزانی که فقه و قوانین فقهی ما میخواد از سنت و فرهنگ‌های عقب مونده وام بگیره، به همین ترتیب موجب افزایش قتل‌های ناموسی میشه در ایران.
بدون صیغه بدون عقد دختر رضا رومینا رو بغل کرده بود، به خاطر همون رضا یه عصبانی شده.
آدم نمیتونه یه مرغ سر ببره، آدم به بچه خودش این کارو میکنه.
نمونه دیگه که خود من باهاش مواجه شدم، پدر مادری بود که مشکوک میشن دختر 14 سالشون حامله هست و تلاش نمیکنن برای اینکه بدونن که علت این موضوع چیه، و صرف این که متوجه میشن از دبیرستان بهشون میگن که این دوست پسر داره یا هر چیزی، شب در خواب بالش میزنن صورت دخترشون و خفش میکنن و فردا معلوم میشه که اساسا مشکلی نداشته، هیچ ارتباطی با کسی نداشته و کالبد شکافیاش من دیدم، هیچ در واقع کیست تخمدان داشته که احساس میکرده درد داره و به مادرش میگه، مادرش فکر کرده حامله است چون همزمان استفراغ هم میکرده، ولی کیست تخمدان داشته. من بیوپسی من بدنش رو دیدم متاسفانه. و در حقیقت تو همون پرونده پدر قبول میکنه که قتل رو انجام داده، مادرم بلافاصله براش رضایت میده، مجموعاً یک سال و نیم در زندان موند، یعنی 3 سال حبس بهش دادن، یک سال و نیم شو کشید، آخرش مشروط آزاد.
سکوت مادران و زنان خانواده گاهی وقتها در برابر این قتل ها خودش یعنی یک جور مشارکت در این قتل های ناموسی.
قربانیان قتل هایی که ناموسی خوانده می شوند کسانی هستند که یک تنه با قوانین و آموزه های جامعه مرد سالار می جنگند.
آموزه هایی که وجود داره در جامعه ایران از طریق آموزش و پرورش، از طریق رسانه ها، کانال های رسمی و حتی غیر رسمی مثل ادبیات و سینما و هنر مستقل ظاهرن، همه این آموزه ها دارن مفاهیمی مثل غیرتمندی، ناموس پرستی و تسلط و مالکیت بر سکشوالیته زن رو تبلیغ میکنن، آموزش میدن و این رو به یک مفهوم درونی شده هم در مردان و متاسفانه هم در زنان جامعه تبدیل کردن.
آموزه هایی که زن را ناموس و غیرت را لازمه مردانگی میدانند و آن را حمایتگر و لازمه آرامش زن معرفی میکنند.
این چیزی که داره اتفاق میفته احساس مالکیته، یک نوع حمایته، یعنی داره این یک تعبیر مثبت ازش میشه، از تسلط مردانه که به شکل غیرتمندی، ناموس پرستی و مالکیت بر بدن زن داره ظاهر میشه به عنوان یک حمایت و یک مفهوم مثبت داره در فضای آموزش رسمی و غیر رسمی در ایران نام برده میشه و این باعث میشه که این مفاهیم درونی بشن و حتی توسط خود زنها ممکنه باز تولید بشن.
بسیاری از این قتل‌های به اصطلاح ناموسی هیچ وقت گزارش نمی‌شود. قتل در پستوی خانه‌ها. سازمان حقوق بشری هنگاو می‌گوید در طول یک سال گذشته دست کم 41 زن تنها در استان‌های کردنشین کشته و 94 زن به زندگی خود پایان دادند. این آمار در بازه زمانی یک سال 30% افزایش داشته است.
نمیگم حالا اعدام، ولی طرف باید تو زندان باشه، هر کسی دستشه تو این قضیه.
گرچه خبرهای زنکشی از برخی مناطق ایران بیشتر به گوش می‌رسد، اما گستره آن محدود به یک شهر و استان نیست. مردان زیادی در ایران برای آنچه حفظ آبرو می‌خوانند، دست جمعی نقشه قتل می‌کشند.
عمدتاً یا کوتاه‌مدت یا طولانی‌مدت برنامه‌ریزی شده و این برنامه‌ریزی دقیقاً می‌خواد یک به اصطلاح کسانی که مرتکبش میشن یا جنایتکارانی که مرتکبش میشن میخوان یه فسادی رو حذف کنن، میخوان یه غیرتی برای خودشون رو بخرن. از این طریق هست که خود به خود برنامه‌ریزی میکنن و هزینه فایده میکنن. این برنامه‌ریزیشون در واقع در برنامه‌ریزیشون حتما قانون جا داره، حتما محاسبه میکنن که چقدر در زندان میمونن، کی برشون رضایت بده، تا چقدر زندان میرن و برای خودشون همه این محاسبات رو معمولا انجام میدن و طبیعی است که همین جواب این محاسبات و هزینه فایدهایی که در جرم وجود داره اینها رو سوق میده به ارتکابش. بازدارنده نیست این محاسبه و برنامه‌ریزی که میکنن و بازدارنده نیست، رو میتونن از باگ‌های مختلفی که قانون داره استفاده کنن و مجازات مناسبی دریافت کنن.
تیغ تیز غیرت روی گردن زنان.
به نظر من هر آدمی که برگشتی گفتی که باباش غیرتی شده این کارو کرده، اون آدم کسی که این حرفو میزنه تو خونه اون بچه شریف.
چه کسی میداند روزانه چند زن به نام ناموس به جای خانه امن ساکن خانه ابدی میشود؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
در نایروبی پایتخت کنیا یک مرکز نوآوری در تلاش است مشارکت کشورهای شرق آفریقا را در صنایع مختلف بیشتر کند. این گروه قصد دارد با آموزش افراد مختلف سهم بیشتری در تولید محصولات الکترونیک داشته باشد. آنها تاکنون حدود 50 تولید کننده را متقاعد کردند تا تولید انبوه قطعات الکترونیکی خود را به جای چین و هند در کنیا انجام دهند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
گیرباکس مرکزی در نایروبی پایتخت کنیا است که از سال 2014 میلادی به افراد مختلف کمک می‌کند تا ایده های خود را به کسب و کاری پایدار تبدیل کنند. در حال حاضر تمرکز آنها روی تولید لوازم الکترونیک پیشرفته است که شرکت ها را قادر می‌سازد محصولات هوشمند بسازند. این مرکز قصد دارد از کسب و کارهای بیشتری حمایت کند. فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و ربات‌ها صنایع و اقتصاد را در سراسر جهان دگرگون کرده است. اعضای گروه گیرباکس در تلاشند برای مناطق جنوبی آفریقا فرصت‌های بیشتری در صنایع الکترونیک فراهم کنند. آنها تاکنون حدود 50 تولید کننده را متقاعد کردند تا تولید انبوه قطعات الکترونیکی خود را به جای چین و هند در کنیا انجام دهند.
ما در لحظه مهمی قرار داریم. شاید بهش نقطه عطف هم بشه گفت. این فرصت مناسبی برای کنیا است. ما جوانان زیادی داریم که در بخش الکترونیک و مهندسی مکاترونیک آموزش دیدن. تعدادشون هم مهندسی نرم افزار یاد گرفتن.
برآورد شده است که صنعتی سازی و تولید صنعتی 10% تولید ناخالص کشورهای شرق آفریقا را تشکیل می‌دهد. گیرباکس قصد دارد در این بخش مشارکت بیشتری داشته باشد و با کمک بخش خصوصی نزدیک به 30,000 متخصص را برای ورود به بازار آموزش دهد.
در بخش تولید تنها 7% ارزش محصول رو به دست میارید، اما وقتی به شرکت‌ها کمک کنید که طراحی و تولید انبوهشون رو در کنیا یا آفریقا انجام بدن، میتونیم بخش بزرگتری از سرمایه رو در این قاره جمع کنیم.
هدف اصلی گیرباکس تشکیل شبکه‌ای از مراکزی اینچنین در کل منطقه است. آنها امیدوارند با آموزش و صنعتی سازی بتوانند در بخش‌های دیگر مانند کشاورزی و پزشکی پیشرفت بیشتری در منطقه داشته باشند.
<تص-> برای اولین بار در جهان یک گروه فیلمبرداری در روسیه قرار است صحنه‌هایی از یک فیلم را درون ایستگاه فضایی فیلمبرداری کنند. پیش از سفر گروه برای کسب آمادگی لازم برنامه فشرده پشت سر می‌گذارند. بازیگر نقش اول زن به همراه کارگردان فیلم 3 ماه برای زندگی در ایستگاه فضایی تمرین کردند. این اولین فیلم سینمایی است که در فضا فیلمبرداری می‌شود. گزارشی ببینیم در مورد این فیلم خاص.
سینما در مدار زمین. برای اولین بار در جهان یک گروه فیلمبرداری در روسیه قرار است برای ضبط چند صحنه از یک فیلم سینمایی 12 روز در فضا سپری کنند. بازیگر نقش اول زن به همراه کارگردان فیلم 3 ماه برای زندگی در ایستگاه فضایی تمرین کردند. این اولین فیلم سینمایی است که در فضا فیلمبرداری می شود. یولیا پرسیلد، هنرپیشه روس و کارگردان کلیم شیپنکو به همراه فضانورد آنتون شکاپلروف در یک فضاپیمای سایوز به ایستگاه فضایی می روند. آنها قرار است صحنه هایی را از یک فیلم به نام چلنج درون این ایستگاه فیلم برداری کنند. در این فیلم یولیا نقش یک جراح را بازی می کند که برای نجات جان یک فضانورد به ایستگاه فضایی می رود. آنتون فضانورد روس علاوه بر فرماندهی پرواز قرار است در نقش فضانورد بیمار در فیلم ظاهر شود.
در طول 3 ماه گذشته ما در این دنیای بی‌نظیر حضور داشتیم. کار سختی بود. وقتی برای استراحت نداشتیم. زمان آمادگی و فیلمبرداری کمتر از اونیه که روی زمین داریم. امیدوارم تا قبل از پرتاب جبران بشه. زندگیمون عوض شده. البته مسلمه که فضا زندگی آدم‌ها رو تغییر میده.
پیش از پرتاب، گروه برای کسب آمادگی لازم برنامه‌ای فشرده پشت سر می‌گذارند. آنها باید مراحل دشواری را طی کنند. این مراحل شامل آزمایش‌های پزشکی متعدد، آموزش مهارت‌های ضروری و اولیه سفر به فضا، آمادگی در گرانش صفر، آزمایش سانتریفیوژ، ارتعاشات شدید و تمرین برای شرایط اضطراری احتمالی در پرواز است.
با وجود همه سختی‌ها، پروژه خیلی جالبیه. خیلی خوشحالم که عضو این گروه هستم. فکر این که همچین چیزی داره اتفاق میفته خیلی زیباست.
هر خدمه در پروژه فیلم وظایفی را در فضا بر عهده دارد. فضانوردان ایستگاه فضایی در فیلم نقش بازی می کنند. کارگردان به عنوان فیلم بردار عمل می کند. هنرپیشه نیز وظایف گریمور و طراح لباس را انجام می دهد. 3 عضو فیلم برداری به فضا نوردان در ایستگاه فضایی می پیوندند و بعد از ضبط صحنه های مورد نظر به زمین باز می گردند.
تفکیک تمرینات ملی پوشان 2 میدانی به 2 بخش زنانه و مردانه مشکلاتی رو برای ورزشکاران این رشته ایجاد کرده. گفتگو میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، در رشته‌ای که از اون به عنوان ورزش مادر یاد میشه دقیقاً چه اتفاقی داره در ایران میفته؟
درود مهدی جان. تنها پیست استاندارد 2 میدانی داخل سالن در ایران مجموعه آفتاب انقلاب و خب محیط خیلی بزرگی داره. در هر گوشه‌ای ورزشکاران یک رشته مشغول هستند. پرش‌ها، پرتاب‌ها، دوهای سرعت، دوهای استقامت و مجموعه ای از افراد با مربیانشون ورزشکاران حرفه‌ای تمرین می‌کنن. حالا این طرح زوج و فرد و زنان مردانه‌ای که داره اعمال میشه، اولین آسیبش به ملی پوشان می‌خوره، چون ساعت تمرینشون کم میشه و نمیتونن در اوقات برنامه ریزی شده قبلیشون تمرین کنن. از طرفی بسیاری از ورزشکارانی که ملی پوش هستن، دانشجوان از جاهای مختلف ایران میان، همه اینها دچار اخلال میشه و حتی خبرگزاری ایسنا نوشته که چنین تصمیمی ترمز ورزش قهرمانی رو در رشته 2 میدانی میکشه. چون تا همین الانش هم که این محدودیت نبود، اغلب ملی پوشان سعی میکنن مثلا در ترکیه یا حتی برخی از اونها در صربستان، فرانسه، جاهای مختلف به هر طریقی تمرینات رو در محیطی که هم حریف تمرینی خوب هست، مربی خوب هست و امکانات بهتری هست دنبال کنن. حالا با این وضعیت و اعمال قوانین گشت ارشادی بر رشته 2 میدانی، این معدود مدال‌هایی هم که به دست می اومد رو در خطر می‌بینن قهرمانان 2 میدانی.
و مهدی، مطالبی در رسانه‌های ورزشی منعکس شده در انتقاد از اینکه افسر آژانس جهانی کنترل دوپینگ در ایران از کشور روسیه است. موضوع از چه قراره و چرا حاشیه ساز شده این مسئله؟
خب این بهانه‌ها شگفت‌آوره. چرا از روسیه است؟ چرا زنه؟ چرا اومدم دم در آزمایش گرفتم؟ چرا ماه قبل آزمایش گرفتن دوباره آزمایش میگیرن؟ قوانین کاملا مشخصه. هر زمان، هر لحظه، هر کجا میتونه خونه باشه، باشگاه باشه، میتونه سه روز پشت هم باشه، هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. و اصلا اون ملیت اون شخص مهم نیست، که اون مسابقه که نیست که اون ملیتش کجا باشه. این نمونه ها پلمب میشن و در آزمایشگاه بررسی میشن. جالبه که بهتی خود ورزشکاران روسیه، اوکراین، آذربایجان، قزاقستان، اینا بعد از 8 سال وقتی لابراتوارها مجهز شدن، علم پیشرفت کرد، بعد از 8 سال نمونه ها رو دوباره بررسی کردن، مدالای المپیکشون رو پس گرفتن و همون مدالا خیلی هاش به ورزشکارای ایرانی رسید. اونم توته نبود، چه برسه این که میان آزمایش میگیرن دیگه. این بهانه ها و واقعا عجیبه که رسانه های ورزشی هم گاهی اوقات پروبال میدن به این انتقادات. حالا بگذاریم از این که روسیه که اصلا اینقدر روابطش هم با جمهوری اسلامی خوبه. در همین روزی که این مطلب عنوان میشه، وزیر ورزش سفیر روسیه رو دعوت کرده، با هم دیدار کردن برای همکاری‌های ورزشی. یعنی همه دنیا دارن اعمال تحریم میکنن، فعالیت‌های ورزشیشون رو با روسیه به حالت تعلیق آوردن. جمهوری اسلامی دنبال گسترش همکاری‌های ورزشی با روسیه است. پس در حال
بله،
دیگه نباید ناراحت باشیم که او زنه و از کشور روسیه است، که خب این بهانه‌ها واقعا تأسف‌آور و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور، از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
پایان دلار دولتی یا ارز دولتی 4200 تومانی در پایان سال 1400. تیتر روزنامه دنیای اقتصاد هست برای مصوبه مجلس شورای اسلامی که در جریان نهایی کردن و بررسی لایحه بودجه سال آینده این رو تصدیق کردن که ارز 4200 تومانی به طور کلی حذف بشه. البته یک شرط گذاشتن به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد برای دولت، که اگر دولت تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی بگیره، باید مابود تفاوتش رو به شکل یارانه به بخشی از مردم پرداخت کنه و همچنین بخش دیگری رو هم به بیمه ها پرداخت کنه تا حمایت های مربوط به درمان بیشتر بشه نسبت به اون چیزی که در حال حاضر هست و البته همه مردم هم از اون ناراضی هستن. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. آقای مرتضی افقه که اقتصاددان هست، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته شوک‌های قیمتی بسیار شدیدی در راه است با حذف این ارز دولتی برای برخی از کالاهای اساسی که پرداخت شد. ضمن اینکه ایشون گفته استدلال مقامات دولتی این هست که ما می‌خوایم با فساد مبارزه کنیم، گفته که شما اگر قرار بود با فساد مبارزه کنید، همون کسانی رو که در دور و اطراف خودتون بودن و این پول‌ها رو، این ارزها رو دریافت می‌کردن برای واردات، اون‌ها رو مجازات می‌کردید، نه 80 میلیون نفر دیگر رو. ضمن اینکه ایشون گفته که بعد از چند دهه بازگشت به اقتصاد کوپانی، توصیفی است که مرتضی افقه اقتصاددان داشته، گفته شرم‌آور است برای اینکه بعد از این همه سال نتونستن یک اقتصادی رو تحویل بدن که دست کم مردم به چنین روزگاری دچار نشن. روزنامه توسعه ایرانی هم نوشته که ابزارهای جایگزینی که مجلس دولت پیش بینی کردن برای حذف ارز ترجیحی یا هم ارز دولتی، خودش فسادش بیشتر خواهد بود. یک اقتصاددان به این روزنامه گفته وقتی دولت نمیتونه روی 500 نفر یا 500 شرکت نظارت بکنه که در کار واردات هستن و این ارز دولتی رو میگیرن و بعد به آزاد میفروشن و کالایی هم وارد نمی کنن، یا اگر وارد می کنن به چند برابر قیمت می کشن، اونگاه چطور می تونه روی سیستم های بزرگتری برای توزیع کوپن در اونجا با فساد مقابله بکنه. البته روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش، روزنامه همشهری است، حذف مشروط ارز 4200 تومانی. بیشتر روزنامه های نزدیک به دولت این خط رو گرفتن و سعی کردن بگن که مشروط هست، در حالی که در عمل این ارز حذف شده. تا همین حالا هم بسیاری از کالاها در این زمینه ارزی دریافت نمی کردن. روزنامه روزگارم از موج گرانی هایی که در راه هست گزارش داده و نوشته که بازگشت به اقتصاد کوپونی گرانی های بیشتری در پی خواهد داشت. و روزنامه سپید نوشته که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان این مسببات خودشون پزشکان شاغل در مناطق محروم رو که قرار بود در مالیات معافشن این رو تصدیق نکردن. در عمل این روزنامه نوشته رأی منفی بهارستان نشینان به درمان در مناطق محروم، زمینی که این روزنامه نوشته اختیار ارز 4000 ریستانی دارو هم به دست دولت افتاده که خودش باز هم منشأ فساد است.
خب بسیار سپاسگزار که امروز هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.